أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل دهم که بحث در اثبات و تبیین نظام احسن آفرینش بود، در دو منهج بحث را قرار دادم. منهج اول برهان لمی و منهج دوم برهان انی. در منهج اول سه بحث مطرح شد: اثبات نظام احسن در قوس نزول، اثبات نظام احسن در قوس صعود، و اثبات نظام احسن در مجموع جهان. در پایان بحث در منهج اول و بعد از پایان سه بحث، الان تحت عنوان بحث و تحصیل، دو تا اشکال و سوال در پیرامون مباحثی که قبلا مطرح شد الان مطرح است و بحث پیرامون این دو سوال است و تحصیل جواب این دو اشکال. اونگاه بعد از پایان این طرح اشکالات و جوابها وارد بحث در منهج دوم می شوند که برهان ان نیست. در فصل دهم برهان انی را به نحو اجمال مطرح می کنند. اونگاه در فصل یازدهم همین منهج ثانی را، یعنی برهان انی را، مبسوطاً تبیین می فرمایند. اما حالا بحثون و تحصیلون. ولعلک تقول اذا کان العالم بکلیه اعنی الانسان الكبیر شخصا واحدا اشرف الممکنات لعجل ان علت بدنه علت بدعه و علت تمامی شیء واحد هو الحق تعالی و نقول. مستشکل میگوید وقتی در بحث شما فرمودید کل عالم که همون انسان کبیر است شخص واحدی است و این شخص واحد اشرف ممکنات است، از اون جهت که مبدا پیدایش عالم هو الاول است و مبدا و هدف عالم هم هو الاخر، بدع علت بدعی و علت قایی او یک حقیقت است و اون حق تعالی است. اینی که شما در بحث گذشته فرمودید فنقول، حالا سوال ما اینه: پس ولعلک تقول اذا کان العالم بکلیه عن الانسان الكبیر شخصا واحدا اشرف الممکنات لعجل ان علت بدعه و علت تمامه شیء واحد هو الحق تعالی فنقول. و هذا الحکم که شخص واحد است عالم، که بدع و ختمش یک حقیقت است، مبدأ پیدایش و هدف و غایت او یک حقیقت است، و هذا الحکم جار فی المعلول الاول. خب این حرف درباره معلول اول صادق است، هم صادق است. فیکون و مثله فی الحقیقه، چون معلول اول هم همین نحو است. فیلزم ان یصدر من الواحد الحق امران فی اول الابداع و هو محالون. پس لازمش این است که دو چیز از حق تعالی از واحد صادر شده باشد: در اول ابدا هم عقل اول و معلول اول و هم عالم که میگویید کل عالم شخص واحد است و این با قاعده الواحد هماهنگ نیست و این مطلب باطل است. این یه اشکال. و هذا الحكم جار فی المعلول الاول و یکون مثله فی الحقیقه و یلزم ان یستر من الواحد الحق امران فی اول الابداع. امران یکی معلول اول و یکی عالم که هر دو ماهیت و حقیقت و واقعیتشون یکیست و هو محالون چون با قاعده الواحد هماهنگ نیست. و ایزن اشکال دوم یلزم و وجود و اثنین من نوع واحد فیما فوق الکون. اشکال دیگر این که از این حرف شما لازم میاد وجود دو چیز، دو تا از یک نوع، وجود دو امر از یک نوع، فیما فوق الکون در مجردات. و هذا ایزن یخالف اصول الحکمه که بخواد دو امر صادر بشه از یک نوع، اون هم در فیما فوق الکون، خاطر اینکه در مجردات نوعشون منحصر در فردن. در مجردات بفرمایید از یک نوع دو فرد داشته باشه، این با اصول حکمت هماهنگ نیست. این پایان بحث و دو اشکال. حالا تحصیل. مرحوم صدرالمتعالی می‌فرماید فدفع او، این اشکال و سوال‌ها دفع میشه به این که به انه لیس یلزم هناک فی الحقیقت تعدد. لازم نمیاد در اینجا در واقع دو تا تعدد اینجا واقع نمی شود، لازمش تعدد نیست. به انه لیس یلزم هناک فی الحقیقت تعدد لما حققنا سالفا سابقا ان تمام حقیقت شی انما هو به ما یکون و به منزلت فصله الاخیر و هی صورت التی به ها یقوم سائر معانیه. این که تعدد لازم نمیاد به خاطر اینکه قبلا این مطلب تحقیق شد که تمام حقیقت شی همون فصل اخیر اوست. فصل اخیر هر شی همون صورتی است که قوام همه معانی به اوست. لما حققنا سابقا ان تمام حقیقت شی انما هو به ما یکون و به منزلت فصل الاخیر است. و این فصل اخیر هم هی صورت التی بها تقوم و به ما یقوم سائر معانیه. این یه مطلب. وقد علمت ان شی به صورتهی هو ذالک الشیء لا به مادته. و این مطلب هم دانسته شد که شیئیت شیء به صورت اوست نه به ماده اوست. ان الشیء به صورته هو ذالک الشیء لا به مادته. پس بنابراین فصادر من الحق تعالی شیء واحد هو الانسان الکبیر به شخصهی لکن له اعتباران. از حق تعالی یک حقیقت صادر شده و آن همون انسان کبیر است، کل عالم است به شخصه، یعنی یک حقیقت به منزله شخص واحد است. منتها اونچه که از حق تعالی صادر شده این حقیقت که یک واحد حقیقی است، دارای وحدت ذلی است، دو تا اعتبار دارد. یه اعتبار اجمالی اوست یعنی اعتبار بسیط بودن او، یه اعتبار تفصیلی او. کل عالم اگر به دیده اجمال نگاه شود، عقل اول است و معلول اول، و کل عالم وقتی به دیده تفصیل نگاه شود، کل عالم خواهد بود. پس این دوتا و دو امر نیستن، یک حقیقت است که یک نحوه اجمال و یک نحوه تفصیل در او هست. فصادر من الحق تعالی شیء واحد هو الانسان الكبير به شخصهی، لکن له اعتباران، اعتبار و اجمال و اعتبار و تفصیل. وقد مر ان لا تفاوت بین الاجمال و تفصیل الا به نحوه ادراک. این مطلب هم قبلا گذشت که تفاوت بین اجمال و تفصیل به دو نحوه ادراک است. یک وقت ما کل عالم را، ما صدر عن الحق تعالی را، با نگاه و ادراک اجمالی میفهمیم و میبینیم، یک وقت با نگاه و ادراک تفصیلی. وقد مر ان لا تفاوت بین الاجمال و تفصیل الا به نحوه الادراک، یعنی به دو نحوه ادراک، لا به تفاوت فی المدرک. نه اینکه اجمال و تفصیل دو امرن و تفاوت در مدرک باشه، بلکه تفاوت در نحوه ادراک. پس بنابراین بر این اساس، فاذا نظرت الى مجموع العالم بما هو حقیقت واحدت، حکمت به انه صدر عن الواحد الحق صدورا واحدا و جعلا بسیطا. وقتی ملاحظه کنید به مجموع عالم از اون جهت که حقیقت واحده هست، حکم میکنید به این که صادر شده از حق تعالی صدورا واحدا و جهلا بسیطا. این یک نحوه از ادراک است نسبت به عالم. و اذا نظرت الى مجموع العالم بما هو حقیقت واحدت، حکمت به انه صدر عن الواحد الحق صدورا واحدا و جهلا بسیطا. اما و اذا نظرت الى معانی المفصله واحدا واحدا، تحکم به ان صادر منه اولا هو اشرف و اجزائه و اتم و مقوماته و هو العقل الاول، اذ العقل هو کل الاشیا کما مر ذکرو، ثم باقی الاجزا واحدا فواحدا على ترتیب الاشرف فالاشرف والاتم فالاتم و هكذا الى ادون الوجود و ازعفه. اما اگر شما نگاهتون و ملاحظاتتون به عالم به معانی مفصله او، تفصیلی او باشد که واحدن واحدن هست، حکم میکنید به این که اونچه صادر شده از حق تعالی، اونچه اول صادر شده که اشرف اجزا و اتم مقومات است، همون عقل اول است، زیرا عقل و کل الاشیاء است کما مر ذکرو. بعد از اون در مرتبه نازلتر باقی اجزا واحدن فواحدن، اونم علا ترتیب الاشرف فالاشرف والاتم فالاتم و هاکزا الا ادون الوجود و ازعفی، که سلسله طولی نظام است با نگاه تفصیلی. فاذا تبین و تحقق ان الانسان الكبير والمجهول الاول شيء واحد بالذات والحقيقه. پس تبیین شد و تحقق پیدا کرد که انسان کبیر و اون مجهول اول شیئون واحدون هست، هم به ذات و هم به حقیقت تعددی در او راه نداره. حالا اگه این سوال مطرح بشه، فاذا قلت العقل الاول، یعنی بخوایم بر اساس همین تحقیق که گفتیم دو نگاه هست، دو اعتبار است، حالا میخواد همین دو اعتبار رو خلاصه بفرمان. فاذا قلت، این یه سوال جدید نیست، این همین تبیینه، همین اصل اوله. فاذا قلت العقل الاول، وقتی تو گفتی عقل اول مثل این است که گفتی فکأنک قلت مجموع العالم، و اذا قلت مجموع العالم فکأنک قلت العقل الاول، بلا اختلاف حیثیت تقییدیه ولا تحلیلیه الا مجرد الاجمال و تفصیل، بین عقل اول و عالم فقط همون مجرد اجمال و تفصیل است، نه اختلاف حیثیت تقییدی در اوست و نه اختلاف حیثیت تحلیلی در اوست. اونگاه این سوال مطرح است که فإن قلت کیف ابدع البارئ جل ذکره مجموع العالم به کلیته مره واحده مع ان بعض اجزائه تدریجی الوجود. خب کل عالم که شما میفرمایید حق تعالی به نحو ابدا مجموع عالم رو به کلیت مره واحده ابدا فرمود، خب بعضی از این اجزای این عالم، خب اینا تدریجی الوجوده. چگونه این تدریجی الوجود این عالم طبیعت با کل عالم به نحو ابدا ایجاد می شود؟ کیف ابدع البارئ جل ذکره مجموع العالم به کلیته مره واحده مع ان بعض اجزائه تدریجی الوجود کل ازمنته و الحرکات و بعضها دفعیت الوجود و بعضها خارج عن القسمین. خب بالاخره اجزای این عالم گوناگونن، بعضی از اجزا تدریجی الوجودن مثل ازمنه و حرکات، بعضی ها دفعی الوجودن و بعضی اصلا خارج از این دو قسمن، مجردات که نه دفعی نه تدریجی وجود اونها ابدایی، چون دفعی در مقابل تدریجی هر دو مربوط به موجوداتی است که موجودات طبیعی است. مجردات ابدایی ان، ابدایی غیر از دفعی است، دفعی در مقابل تدریجی است، مثل سکون و حرکت، حرکت در مقابل سکون است و سکون در مقابل حرکت است. سکون مال شیئی است که شأنیت حرکت داشته باشد، اما مجردات نه ساکنن و نه متحرک، چون اصلا حرکت و سکون در اونجا راه نداره، اونا ثابتن. دفعی و تدریجی هم همینطوره، دفعی چیزی است که شأنیت تدریج در او هست، مال عالم طبیعته، اما مجردات و مفارقات اصلا اونجا وجودشون ابدایی است. ابدایی یعنی نه دفعی نه تدریجی. قلنا وحدت العالم وحدت اخرى جامعت للوحدات محیطت بالکل. وحدت کل عالم وحدت ذلی است، نه وحدت عددی. منتها درک وحدت ذلی به تعبیر ایشان، خب این خیلی هنر میخواد. وحدت العالم وحدت اخرى که جامعتون للوحدات، که همه وحدت ها را در خود دارد، محیطتون بالکل، و هاذه الحرکات و تجددات. حالا اونجا که در اینجا میبینیم و هاذه الحرکات و تجددات و الاجسام و الجسمانیات کلها منطبیتون تحت تلک الوحدت، همه اینها منطبیست در تحت این وحدت، علاما یعرفه الراسخون فی العلم، که وحدت ذلی عالم مطلبی نیست که غیر از راسخونه در علم با اون تلطیف سرشون و نورانیت ضمیرشون و دریافت علم از عالم قدس حکیمشون برای کسی دیگر بخواد به این مطلب واقف بشون. والله اعلم. این تا اینجا پایان بحث در منهج اول بود که از راه برهان لمی وارد بحث شدن، یعنی از راه علت به معلول. اما از اینجا و اما المنهج الانی شروع بحث است در بخش دوم که حالا برهان منهج انیست، یعنی از خود معلول ما نگاه کنیم، از این سمت نگاه کنیم و پی به وحدت اون حقیقت ببریم. منهج انی را همونطور که عرض شد که از اثر پی به مؤثر ببریم، به نحو اجمال در اینجا الان در پایان این فصل ذکر میکنن، تفصیل اون را در فصل 11 هم. پس اون که در پایان فصل 10 الان مطرح است به منزله متنی است که شرحش در فصل 11 بیان می شود. لذا الان اون چه که در این تتم پایان فصل 10 است این را می خونیم، منتها تفصیلش را هم به همان فصل 11 موکول بشود. و اما منهج الانی، فلما نشاهد من ارتباط الموجودات بعضها به بعض. می فرماد اون که بالاخره الان مشاهده و نگاه به عالم است، ما از خود عالم می فهمیم و مشاهده می کنیم اون نظم را، اون زیبایی را، اون انسجام را، نه از اون جهت که خدا آفریده اقتضاش اینه، بلکه از این سمت از اثر پی به مؤثر ناظم و حکیم میبریم. فلمان نشاهد و من ارتباط الموجودات بعضها به بعض. ما در این عالم ارتباط موجودات را که میبینیم، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فرج البصر هل ترا من فطور. این حقیقت را الان میخوان در اینجا بیان کنن، یعنی این منهج انی در حقیقت تفسیر و تبیین همین آیه است. هل ترا من فطور، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فرج البصر هل ترا من فطور. و انتفاع بعضا عن بعض، خب موجودات ارتباطشون رو با هم میبینیم، بعضی از بعضی منتفعا انتفاع دارن. و توجه کل ناقص الى کمالی، هر موجود ناقصی توجه به اون مرحله کمال دارد که به او میخواد برسه. و طلب کل سافل للایصال الى العالی توجها غریزیا و طلبا جبلیا به حسب ما اود الله فی ذاته. هر موجودی را که نگاه میکنیم ناقص و سافل طالب رسیدن به عالی است، و این توجه موجود سافل و ناقص به سوی کامل و عالی یک توجه غریزی است، یعنی در نهاد هر موجودی نهادی نشده است. و طلبن جبلیان به حسب آنچه که خداوند سبحان به ودیعت گذاشته در ذات کل شی. و نرا پس از طرف پایین کوشش است و از طرف بالا ریزش. و نرا عطوفت کل آل لما تعتو، اگر از این طرف پایین گفتیم توجست به اون سمت بالا، از بالا هم عطوفت است نسبت به پایین. اون طرف کوشش است، این طرف ریزش. این طرف کوشش است، اون طرف کشش. این طرف عشق است، اون طرف شوق. و نرا عطوفت کل آل لما تحته و عنایت کل قویین لمادونه، هر موجود قوی نسبت به مادون خودش عنایت دارد، و تدبیر کل نفس. حالا اینها را به صورت سلسله نظام طولی عالم بررسی میکنن. و تدبیر کل نفس و عقل لما یقع تحت تدبیره، هر نفس و عقلی جنبه تدبیر دارن نسبت به اون چه که مادون اونهاست. لما یقع تحت تدبیره احکم تدبیرن و اشد تصویرن و احسن تقویمن و التف تکمیلن و تتمیمن و علا وجهن یبلغ الى قایت کمالی، به طوری که میخواهد مادون رو برساند به قایت کمالش و تمام ممکن فی حقی، اون چه که در حق او یعنی اون شی کمال او اقتضا دارد به اون مرحله برساند. حالا به عنوان نمونه میخواد این رو بیان بکنه، از عالم پایین شروع میکنه تا برسه به بالا. فصورتو، منظور از این صورت همون صورت جوهری است که از جسم شروع میکنه، از متن طبیعت شروع میکنه، چون جسم مرکب از ماده و صورت است، از اینجا شروع میکنه. فصورتو تکمل المادت، جوهر سوری، صورت هیولا و ماده را تکمیل میکنه. چجوری؟ به تقدیر، به مقدار معین و تشکیل به شکل معین و تکلیف به کیفیت مشخص، به کل کیفیت که تناسبها و تفیدها التسکین فی حیز یخصها، هر صورتی ماده خود را در مکان معین نگه می‌دارد. و تفیدها، این صورت ماده را، و تفیدها التسکین فی حیز که یخصها اذا کانت فیه، وقتی یک حیزی خاصی داشته باشه. و تحریک علی اسهل الوجود، اون صورت این ماده را به حرکت در می آورد به راحت ترین وجه و اقصر طرق الیه، به سوی او، ان کانت خارجتن انه. این پس نگاه میکنیم ببینیم که صورت چگونه مادون خودش که ماده است او را میپروراند. حالا بالاتر، و نفس تکمل طبیعت البدن را، نفس چگونه بدن را میپروراند و تدبیر را میکند و او را اداره میکند. و نفس تکمل طبیعت البدن را به افاظت القوا و الالات علیها، نفس طبیعت بدن را به وسیله افاظه قوا و آلات بر بدن او را تکمیل میکند، کامل میکند. و افاظت الاشکال و الاعضا لها علا حسب حاجتها الى کل واحدت منها، نفس اشکال و اعضای بدن را بر حسب اونچه که نفس احتیاج به او دارد، به هر یک از اینها اونها را افاده می کند، یعنی اون اشکال و اعضا را. و تبقیت شخصها اقصا ما یمکن، نفس بدن را، بدن شخص بدن را باقی می گذارد به اون بالاترین حد ممکنش. و تبلیغها الى غایت نشوعها به تغذیت و تنمیه، برای بقای شخص نفس این شخص را باقی می دارد و او را می رساند به غایت نمو. به چه وسیله این بدن را در نمو به بالاترین حد ممکنش می رساند که بشود یک بدن کامل؟ به وسیله به تغذیه و تنمیه، به وسیله تغذیه و تنمیه این را شخص را باقی میگذاره. و تبقیت نوعها به تولید للمثل، نوع بدن را هم باقی میگذارد به وسیله تولید در برای مثل که این نوع هم باقی بمونه. و حفظ صحت علی مزاج بدنها علی وجه یترتب و علیها هذه الافاعیل، صحت بدن و مزاجش را حفظ میکند و حفظ صحت علی مزاج بدنها اونم بر وجهی که یترتب و علیها هذه الافاعیل، که بتونه این افاعیل رو انجام بده، مزاجی داشته باشد که این همه افاعیل رو انجام بده، که قبلا هم عرض کردیم در این مزاج هر مزاجی که معتدل تر بوده باشد افعال بیشتر صادر می شود. اگر مزاج اعتدالش را از دست بدهد کارهای او ضعیف می شود. و حفظ سعه علا مزاج بدنها علا وجه یترتب و علیها هذه الافاعیل، به وسیله چی؟ صحت بدن را به حرارت غریزیت، به وسیله اون حرارت غریزی، که شأن این حرارت غریزی شأنها النزع للماده ماده است و تبخ و الهضم و دفع الفضول الردیه و امساک الاخلاط الدمویه المحموده التي يقع بها الاقتضاء و الاخلاط التي بها صلاء البدن من البلغم و الصفراء و السوداء و غیر ذلك من صور الهضم. نفس صحت بدن را بر مزاج او حفظ می کند به حرارت غریزی است که شأن او نزج ماده است و طبخ و هضم و دفع فضول ردی است که اونها را هضم بکند، اون فضول را دفع بکند و اخلاط دموی را امساک کند، نگه دارد، اون اخلاط دموی که مناسب بدن هست بهش احتیاج دارد، همون اخلاط دموی که به وسیله او اقتضا برای او حاصل میشه، قضا هضم میشه، التي یقع به حال اقتضا و الاخلاط التي بها، اون اخلاط غیر اخلاط دموی که صلاح بدن در حفظ اونهاست، مثل بلغم و صفرا و سودا و غیر اینها و غیر ذالک من الصور و الاعضا و الاشکالها و اقدارها و مواضعها مواضع اللائقه و ترتیبها، اینها را هم علی احسن ترتیب و غیر ذالک مما یطول شرعه، که بالاخره همونطور که ایشون میفرماد تا انسان یه دوره تشریع و آناتومی نبیند خبری از این عالم عجیب و غریب بدن انسان ندارد. حالا بدن انسان در تشریع و آناتومی هم این که این اجزا چگونن، همین که چگونه کار میکنن، حقیقتا حیرتا در حیرت است. حالا در همین بحث آناتومی و تشریع و بدن انسان است که حدود مثلا 70-80 سال پیش، حدود 90 سال پیش، اون موقعی که آمریکا یعنی در مهد علم اندیشه بود، دکتر الیکس کارل اون کتاب انسان درها، انسان موجود ناشناخته را نوشت. خب این انسان موجود ناشناخته به لحاظ بدن انسانه دیگه، اونا ادعا کردن که این انسان هنوز ناشناخته است. الان هم هنوز همین حرف هست، آناتومی با تمام پیشرفتی که کرده هنوز واقعا همینطوره، انسان موجود ناشناخته به لحاظ همین بدن. یک وقت ما با بعضی از متخصصین و فوق تخصص در رشته بیهوشی صحبتی داشتیم، مذاکراتی داشتیم، ازشون پرسیدم، گفتم اینا فوق تخصص بودن، از اونا پرسیدم گفتم که شما این مسئله بیهوشی رو در انسان که دارید. واقعیت این بیهوشی چیه؟ شما چی کار میکنید انسان رو که این بیهوش میشه، حسش رو از دست میده؟ گفتم ما چیزی نمیفهمیم، ما فقط کارمون اینه که چه مقدار دارو تزریق بکنیم بیهوش میکنیم، اما هوش آمدن اصلا دست ما نیست. اینجور نیست که ما به هوش بیاریم، ما بیهوش میکنیم. فقط این تخصص ماست که چه مقدار دارو تزریق بشه و در چه مدت زمان این بیهوشیش ادامه پیدا کنه. این که حالا هوش میاد یا نه اصلا در دست ما نیست دیگه، ما فقط در همین حد. و حقیقتا الان با تمام پیشرفت‌های عجیب و غریب حیرت انگیز عالم پزشکی و مخصوصا در آناتومی، هنوز انسان موجود ناشناخته است، حتی در همین بدن انسان. لذا می فرماد اون هم علا احسن ترتیب و غیر ذالک مما یطول شرعه و یدل علیه علم الهیئت و تشریع. علم هیئت در عالم، تشریع در انسان. کل ذالک به اذن الله و الهامه ایها کما قال و نفس و ما سواها. آنچه که تصفیه نفس است از آن خالق است. و الهمها فجورها و تقواها و کذالک. حالا این درباره تدبیر نفس بود نسبت به بدن. حالا تدبیر عقل نسبت به نفس، از اون مرحله بالاتر نسبت به نفس. و کذالک العقل، یعنی اینجا عقل کلی. یکمل النفس و یقومها و یعذبها و یطهرها عن الادناس المادیه و الارجاس البدنیه. عقل نفس را به کمال میرساند و یقومها و یعذبها در تعذیب نفس و تطهیر نفس از ادناس مادی و ارجاس بدنی به افادتها العلم و الحکمه. عقل که علم و حکمت را افاضه می کند، این علم و حکمت باعث تکامل او می شود و او را از این ادناس و ارجاس تطهیر می کند. به افادتها عقل نفس را العلم و الحکمه. و تنویرها نفس را نورانی میکنه به نور معرفت و الهدایه و اشرقت الارض به نور ربها. عقل که نفس به منزله ارض اوست و اشرقت الارض به نور ربها، این نفس به نور عقل منور میشود و تنویرها به نور المعرفت و الهدایه و اخراجها نفس را من القوت الى الفعل. عقل است که مخرج نفس از عقل از قوه به فعل است و من الظلمات الى النور. و تجریدها عقل نفس را مجرد می کند من الاقشیت البدنیه و بعثها من القبور الداسره و المزاج البالیت المندرسه الى عالم القیامه. نفس بدن رو مجرد میکنه از اقشیه بدن و برمی انگیزاند از قبور داسره و مزاج خوابگاه های مندرسه، برمی انگیزاند الى عالم القیامه. و مصول بین ید الله، یعنی متمثل، تا نفس متمثل بشود در پیشگاه خدا. و شأن الحق، حالا این درباره عقل نسبت به نفس. حالا از اون بالاتر حق تعالی نسبت به عقل و همه موجودات. و شأن الحق اول مع العقل و نفس و طبیعه و سایر الاشیاء. حالا حق تعالی هم عقل رو و هم مادون و نفس را، هم مادون و نفس طبیعت را و همه اشیا را، شأن حق این است که فی التقویم و الایجاد و الهدایت و الارشاد و العنایت و اللطف و الرحمت و الجود و الکرم فوق ذالک کله. حق تعالی مقوم همه این هاست، موجد همه این هاست، هادی همه این هاست، مرشد همه این هاست، عنایت به همه اینها دارد، لطف و رحمت و جود و کرم فوق ذالک کل نسبت به اینها دارد. این میفرماد ولنأخذ فی شرح هذا المطلب علی وجه الابسط. این یه اجمالی بود در منهج انی در اثبات نظام احسن عالم که در فصل 11 این بحث رو، این اجمال رو بسط میدهند. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.